آمریکا.
دوستان عزیز سلام، به برنامه خبری رادیو آشنا خوش آمدید. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه، خوشحالم که باز هم با شما هستم. مسئولین اداره ترانسپورت زمینی در ولایت بلخ میگویند که میزان عواید آن اداره تا 64% افزایش یافته است. کانگریس ایالات متحده در صدد تدوین قانونی است تا رئیس جمهور ایالات متحده را ملزم به دادن معلومات قبل از حمله به ایران نماید. و در صورت احتمال سخنرانی مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده به طور مستقیم از وزارت خارجه این کشور نیز نشر خواهد شد. و حال هم توجه نمایید به مشروع اخبار که همکارانم قدیر مشرف و احد عزیزاده تقدیم می دارند.
سلام شنونده های عزیز، شامتان بخیر. در جریان تشییع جنازه قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران ایران، حداقل 40 نفر پس از آن جان باختند که در میان ازدحام اشتراک کنندگان سراسیمگی ایجاد شده و لگد مال شدند. شبکه دولتی فارس ایران امروز 7 جنوری گزارش داد که در جریان این هرج و مرج در میان 10,000 نفری که در این مراسم در کرمان زادگاه قاسم سلیمانی اشتراک کرده بودند، حداقل 213 نفر دیگر نیز زخمی شدند. جمعی عظیمی از مردم امروز سه‌شنبه در مراسم عزاداری قاسم سلیمانی در چندین شهر ایران نیز شرکت کرده بودند.
از جانب دیگر امروز سه‌شنبه هزاران نفر در شهر بصره در مراسم وداع ابو مهدی المهندس معاون گروه حشد الشعبی شرکت کردند. سلیمانی جمعه گذشته در حمله طیاره بدون سرنشین آمریکایی در بیرون میدان هوایی بغداد، هنگامی که جانب اقامتگاهش در حرکت بود، با چند تن از همراهانش به شمول المهندس کشته شد.
جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز 7 جنوری گفت که آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد به وی خبر داده است که واشنگتن برایش ویزا نداده تا در نشست ملل متحد در نیویورک شرکت کند. آقای ظریف گفته که مایک پامپئو همتای آمریکاییش در یک تماس تلفنی به منشی عمومی ملل متحد گفته است که واشنگتن وقت ندارد و به ظریف ویزا نمی‌دهد. فرانس پرس به نقل از اسنا، رسانه نیمه رسمی ایران، گزارش داده که منشی عمومی سازمان ملل در پاسخ به این پیام گفته است که ایران حق دارد در این نشست اشتراک کند. تا حال واشنگتن در مورد رد درخواست آقای ظریف برای دریافت ویزای آمریکا اظهار نظر نکرده است.
وزیر خارجه ایران در واکنش به کشته شدن فرمانده ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران گفت که آمریکا برای وی این گستاخیش پاسخ قاطع و حتمی دریافت خواهد کرد. جواد ظریف روز سه‌شنبه 7 جنوری در نشست مجمع گفتگوی تهران گفت مسیری را که آمریکا در منطقه در پیش گرفته است به ناامنی، جنگ و خونریزی می انجامد. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
محمد جواد ظریف گفت که حضور نامشروع آمریکا در غرب آسیا با کشته شدن قاسم سلیمانی پایان خواهد یافت. وزیر خارجه ایران این را هم گفت که کشورش همواره در جستجوی یافتن راه حل به تمامی مسائل بوده و از کشورهای همسایه‌اش می‌خواهد تا در این خصوص همکار باشند. آقای ظریف تاکید کرد که در این مسیر همراهی همه همسایگان و گام‌های روشن از سوی همگان ضروری است. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هشدار داده بود که در صورت هر گونه حمله ایران علیه شهروندان یا دارایی‌های آمریکایی از تجهیزات جدید نظامیش در برابر این کشور کار خواهد گرفت.
بریتانیا میگوید که از تنش‌های روزافزون میان ایران و ایالات متحده نگران است. دومینیک راب وزیر خارجه این کشور امروز 7 جنوری گفت که از جنگ میان ایران و آمریکا در واقع دهشت افغانان سود برده، به ویژه گروه داعش تنها برنده آن خواهد بود. در حالی که ایران و آمریکا را به انتقام جویی تهدید میکند، اتحادیه اروپایی در تلاش یافتن راه حل برای محدود کردن تنش‌های روزافزون در منطقه میباشد.
وزرای خارجه فرانسه، آلمان و بریتانیا امروز سه شنبه در بروکسل برای بحث اضطراری روی ایران گرد هم می آیند. این در حال است که این سه کشور شامل در توافق هسته‌ای ایران برای واکنششان روی تصمیم تهران برای از بین بردن محدودیت غنی‌سازی یورانیم آمادگی می گیرند. بحران لیبیا موضوع دیگر است که این سه دیپلمات ارشد فرانسوی، آلمانی و بریتانیایی روی آن بحث خواهند کرد. دفتر وزارت خارجه بریتانیا گفت که سه کشور روی راه‌های کاهش تشنج ایجاد شده میان تهران و واشنگتن پس از کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران ایران بحث خواهند کرد.
و اکنون هم توجه کنند به جریان سخنرانی مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده به گونه زنده.
پیو خطاب خود را آغاز کرد. آقای پامپیو میگه من تسلیت خود را به مردم استرالیا و دلیل صدماتی که به جان و خسارات مالی که به دلیل عرق رسید ارائه میکنم. مردم امریکا تسلیت خود را به مردم استرالیا و همچنین مامورین اطفایی که جان خود را در خطر انداختن ارائه میکنه و ما در کنار دوستان استرالیایی خود در حال مبارزه با حریق هستن ایستادیم. ما که در تابستان گذشته در سیدنی بودم اتحاد و همکاری زیاد را با استرالیا حس کردم و امیدواریم که ما بتانیم به مردم استرالیا در این وقت کمک کنیم. و در وقت آسیا ما میدونیم که هیو واینینگ رئیس تازه مرکز هنگ کنگ که روی کار آمده ابراز امیدواری کرده که هنگ کنگ بتانه به راه درست طوری که نقل قول از اوست برگرده. و حزب مقتدر چین نیز باید تعهدات خود را که با هنگ کنگ کرده در قوال ملل متحد و موافقه از او متحد با او باشه و با اونا آزادی و قوانین خودشان را با اونا ارائه کنه. حق و قانونی که مردم در هنگ کنگ دارن ولی در چین ندارن. ما ادامه میتیم تا کار خود را با چین و با اعضای مقامات هنگ کنگ ادامه میتیم تا از آزادی مردم هنگ کنگ و از نیمه مختار بودن هنگ کنگ حمایت کنیم. در افغانستان یک جانب این مسئله قابل توجه است و او است که شمولیت ایران در افغانستان است. ایران رد کرده تا در کوالیشن و یا ائتلاف همکاری با این شامل شد، ولی امروز کوشش میکنه که پروسه صلح هم مختل بسازه با ادامه کوشش های جانی خود را با حمایت از گروه های شورشی. ما هم از جنگ نیابتی در اونجا آگاه هستیم و این رژیم همچنان با طالبان رابطه داره و با گروه های مرتبط از اونا مانند حقانی ها، شبکه حقانی، ملا داد الله، گروه از او و طالبان شمولیتشان در ایران تنها به پروسه صلح افغانستان صدمه میزنه. چندین موضوع دیگه که در اینجا وجود داره همچنان من میخواهم تشکر کنم و تبریک کنم واین گوادورا من حیثیت جمهور ونزوئلا برای که در او اکثریت آرا را به دست آورد و این رژیم کوشش میکنه که با هراس و تخریف در اونجا مبارزه کنه و اجازه نده که دموکراسی در ونزوئلا از بین بره و یا که اردو بتانه پارلمان را مانع از این که اعضایش به پارلمان بروند. و ما میبینیم که تمام احزاب ونزوئلا با هم یکجا شدن تا از او حمایت کنن و ایالات متحده از رئیس جمهور گوایدو حمایت میکنه و ما از تمام کشورهایی که آزادی خواه هستن حمایت خواهیم کرد. ما مردم ونزوئلا را حمایت میکنیم چرا که ما فکر میکنیم که غرب باید منطقه برای ترویج صلح باشه. همچنان من میخواهم کار IOS را برجسته بسازم که اونا منطقه را به این سمت هدایت کردن و یک نمونه بسیار عالی از همکاری چند جانبه است. لوئیس مالاگرو این کار را رهبری کرد و او میخواهد که به شکل بسیار فعالانه به موضوعات و معضلات در اون منطقه بپردازه که هدف از او حمایت از دموکراسی، بهبود اقتصاد و حمایت از آزادی بیان مردم است. همچنین در IOS و دیگر رابط دو جانبه. در بخش قبال آزادی من میخواهم از نمایندگان بارون سپاسگزاری کنم که اونا نگرانی عمیق خود را از شرایط ناگوار غیر انسانی مسلمان ها در چین ابراز داشتند. بحرین ایرم درک میکنه که حکومت چین و کمونیستی تخطی های گسترده از حقوق بشر را برای اقلیت های قزاق و دیگر اقلیت های مسلمان در شیجیانگ متقبل شده و ما خوشحالیم که بحرین این کار کرده و ما میخواهیم از تمام کشورهایی که در OIC عضو هستند روی این مسئله حزب کمونیست چین متمرکز کنند و روی از این مسئله متمرکز باشند. طوری که آگاه هستین آقای تاکی در نیویورک است و من امیدوار هستم که بتانم با او در قصر سفید با آقای ترامپ ملاقات کنم و همچنان میخواهم اعلام کنم که نماینده سیاسی ما آقای دیوید هل به براسل میره در آخری هفته تا بتانه با 28 عضو متحد اروپایی ما شرکت کنه که این ملاقات ماهواره از هر 6 ماه صورت میگیره و هدف از این ملاقات ها اتحادیه اروپایی و انسجام موضوعات است. من میخوام یک بار دیگه با شما تاکید کنم که ما با متحدین اروپایی خود روی علایق مشترک خود بسیار از نزدیک همکاری میکنیم. در قبال ایران و عراق ممکن معضلات مورد بحث ما باشه. باشه و ما فرصت هایی داریم که روی موضوعات دیگه مثل کره شمالی، چین و سوریه نیز صحبت کنیم. و بالاخره من یک موضوع شخصی دیگر هم میخوام. من میخوام از آقای جان بس، سفیر آمریکا در افغانستان، سپاسگزاری کنم که 2 سال خدمت خود را در افغانستان به شکل خارق العاده انجام داد. آقای بس یک فرد استراتژیک، یک فرد دارای ظرفیت عالی است و ای امیدوار هستیم که افغانستان به سمت یک راه صلح آمیز و با ثبات در هر کنه. و ما سفیر تازه را تعیین میکنیم که امیدواریم تا ماه آخر نوامبر وظیفه خود را در افغانستان آغاز کنه. به شمول امباسادر سالوان که به او منطقه منست سفیر تازه به یک از کشورها میره. حال میتونم از سوال های شما را دریافت کنم.
خب شنونده‌های عزیز، شما جریان ترجمه مستقیم سخنرانی مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده را میشنیدین که همکار ما لینا روزبه او را ترجمه میکرد. آقای پامپیو موضوعات مختلف به شمول ایران، افغانستان و منطقه رویش بحث کرد و همیکنون در مقر وزارت خارجه ایالات متحده به سوالات خبرنگاران پاسخ میده. توجه کنین به ادامه خبرها. میشل آون رئیس جمهور لبنان میگوید که روی جلوگیری از افزایش تنش در منطقه کار میکند تا تاثیرات آن بر لبنان نیز گسترش نیابد. جزئیات تازه ترین واکنش ها پس از افزایش تنش میان ایران و امریکا را در منطقه و فرامنطقه از همکار ما لیلا حبیب عظیمی میشنویم.
میشل آون در دیدار با نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور لبنان گفته است که مهم است تا آرامش در امتداد سرحد لبنان با اسرائیل حفظ شود تا از هر گونه تحولات منفی جلوگیری به عمل آید. رئیس جمهور فنلند میگوید روابط میان ایالات متحده و ایران در یک حالت خطرناک قرار گرفته و تهدید تأثیرات این بحران میتواند به فراتر از منطقه گسترش یابد. جمع کثیری از کشورهای اروپایی سربازانشان را از عراق بیرون میکنند. وزارت دفاع کروشیا میگوید که 14 سرباز این کشور که در عراق مستقر بودند با کویت اعزام شدند. اعلامیه حاکی است که هر گام بعدی همچنان در مشورت با متحدین ناتو کروشیا برداشته خواهد شد. آلمان گفته است 35 سرباز خود را که مصروف آموزش سربازان عراقی بودند با اردن و کویت منتقل کرده است. سلواکیا میگوید 7 کارمند نظامی خود را از عراق به یک محل نامعلوم انتقال داده است. اما سلوانیا گفته است که 6 سرباز خود را هنوز هم در اربیل نگه می‌دارد و هر گونه تصمیم را بر اساس تحولات آینده اتخاذ خواهد کرد.
یک مقام رسمی ایالات متحده به شبکه خبری CNN گفته است که وزارت دفاع آمریکا به برنامه‌ریزی برای اعزام 6 بم افغان B-52 به جزیره دیاگو گارسیا در اقیانوس هند آغاز کرده است. این جزیره در منطقه تحت قلمرو بریتانیا در جنوب دریای عمان موقعیت دارد. این مقام رسمی آمریکا که CNN نام وی را فاش نکرده است، همچنین گفته است که اگر دستور داده شود به مفغن های B-52 علیه ایران عملیات انجام خواهد داد.
ادامه مشروح خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آشنا میشنوید. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که کمیسیون مستقل انتخابات برای رسیدگی به شکایات به موقع همکاری نمی کند. اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان این ادعا را رد کرده است. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان گفته که رسیدگی به شکایات در ولایات پنجشیر، پروان، بادغیس و دایکندی تکمیل شده، اما به خاطر حجم شکایات رسیدگی به این شکایات در جریان مهلتی که در تقویم انتخاباتی مد نظر گرفته شده تکمیل نخواهد شد. جزئیات این خبر را پس از خبرها خواهید شنید.
وزارت صنعت و تجارت افغانستان میگوید صادرات آن کشور از طریق دهلیز هوایی 33% افزایش یافته است. سمیر رسا سخنگوی آن وزارت روز سه شنبه 7 جنوری به صدای آمریکا گفت که در سال 2019 میلادی طی 855 پرواز حدود 5300 تن اموال تجارتی به هند، چین، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، آلمان، بریتانیا، ایتالیا، آذربایجان، فرانسه، بلژیم، قطر، عمان، کویت، ترکیه، رومانیا، سویدن، سوئیس و هلند صادر شده است. میوه تازه، میوه خشک، گیاه طبی هنگ، صنایع دستی، قالین، قرقل، سبزیجات، زعفران و پوست از عمدترین اقلام صادراتی افغانستان در دهلیز هوایی بوده که انتقال داده شده اند.
مسئولین وزارت سلامت افغانستان از ثبت دو واقعه جدید فلج یا پولیو در ولایات کندهار و فراه خبر دادند. هدایت الله استانگزی مشاور بخش پولیو در وزارت سلامت افغانستان گفت که دختر مسا 5 ماهه و یک پسر 1.5 ساله می باشند.
در سال 2019 در مجموع در افغانستان 28 واقع مثبت پولیو ثبت شده که دو واقع آن اخیراً گزارش داده شده که یک در ولایت فراه ثبت شده در ولسوالی بکوا و یک واقع آن در ولسوالی شاولیکوت ولایت قندار می باشه.
در سال گذشته میلادی مخالفین مسلح دولت در بیشتر مناطق مانع تطبیق برنامه واکسین خانه به خانه شدند که در نتیجه آن در هر کمپاین حدود 2 میلیون طفل از تطبیق واکسین محروم شدند. و در اینجا می‌رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
خب شنوندگان گرامی، حال توجه شما را به ادامه برنامه که شامل گزارش های از افغانستان، منطقه و جهان است جلب می دارم. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان می گوید که کمیسیون مستقل انتخابات برای رسیدگی به شکایات به موقع همکاری نمی کند. اما کمیسیون انتخابات می گوید که بدون معطلی با کمیسیون شکایات همکاری می کند. این در حالی است که کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید روند رسیدگی به شکایات در مهلت تعیین شده در تقویم انتخاباتی تکمیل نخواهد شد. از خبرنگار ما سمسام سیرت میشنوید.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان گفته که رسیدگی به شکایات در ولایات پنجشیر، پروان، بادغیس و دایکندی تکمیل گردیده است. چمنشاه اعتمادی رئیس دارالانشای این کمیسیون به صدای آمریکا گفت که رسیدگی به شکایات در ولایاتی که حجم شکایات زیاد است در جریان مهلتی که در تقویم انتخاباتی مد نظر گرفته شده تکمیل نخواهد شد. او از ولایات ننگرهار، هلمند، کندهار و کابل نام برد که در آنجا میزان شکایات زیاد است. همچنان این مقام کمیسیون شکایات انتخاباتی از همکاری نکردن به موقع کمیسیون مستقل انتخابات شکایت کرد و گفت
تا حد را همکاری ها وجود داره، اما همکاری مطلوب و به موقع نیست. یعنی برخی از تأخیرها و تعویق‌های تعیین شده امکان دارد بر اساس کمکاری های کمیسیون مستقل انتخابات انجام شود. مثلا ما 3-4 روزه که دفاتر ولایتی ما 11 روزیم دارند، تا هنوز تا امروز هم 11 در خدمت دفاتر ولایتی یا در دسترس دفاتر ولایتی قرار نگرفته.
اما حبیب الرحمن ننگ رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به صدای آمریکا گفت که آنان در مواردی که کمیسیون شکایات انتخاباتی خواستار همکاری شده به موقع همکاری کردند.
مو وقت که اینا درخواست کردن ما دو تا ویزا را برشان دادیم که اینا باید استفاده کنه و دوم یوزری که اینا پس خواستن دیروز ما امروز یوزر رسمن به اساس مطلبش که روان کرده بود امروز برشان تسلیم کردیم با 34 ولایت.
مجموع شکایات انتخاباتی به 16500 مورد می رسید، اما کمیسیون شکایات انتخاباتی فقط 65% شکایات یعنی 12578 مورد را معتبر شناخت. مهلت قانونی برای رسیدگی به این شکایات در ولایات 15 روز پس از ختم شکایات است. ثبت شکایات به تاریخ 4 جدی پایان یافت. اکنون کمیسیون تا 19 جدی یعنی 2 روز دیگر مهلت قانونی برای رسیدگی به شکایات دارد. کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته که ممکن است روند رسیدگی به شکایات بیشتر از مهلتی که در قانون مد نظر گرفته شده ادامه یابد. اما یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا در مورد نگرانی های مبنی بر طولانی شدن پروسه رسیدگی به شکایات در مرحله نخست به صدای آمریکا گفت
نشه که بعد از طرف سکرتاری که رایشان باطل میشه مورد استلنگ قرار بگیره و را قبول نکنن.
پس از تکمیل روند رسیدگی به شکایات در ولایات، دسته های انتخاباتی که از نتایج رضایت نداشته باشند 3 روز فرصت استناف خواهی خواهند داشت و پس از آن کمیسیون مرکزی شکایات انتخاباتی به نارضایتی های دسته های انتخاباتی رسیدگی و تصمیم نهایی را ابلاغ خواهد کرد.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
وزارت خارجه افغانستان اصلاحات گسترده‌ای را در آن وزارت آغاز کرده که بر اساس آن سیاست خارجی افغانستان اقتصاد محور می شود. مقامات وزارت خارجه می گویند که کوشک شدن ساختار تشکیلاتی، پروسه های کاری و اصلاح نظام مالی و اداری نیز بخشی از این اصلاحات هستند. اما بعضی از نمایندگان مجلس و حقوقدانان می گویند که کاهش تشکیلات نمی تواند که آن وزارت را در امر مبارزه با فساد کمک کند. جزئیات بیشتر را از خبرنگار ما سید حسیب مودودی می شنوید.
منافع ملی بر اساس
وزارت خارجه افغانستان امروز یک بسته اصلاحات را معرفی کرد که بر بنیاد آن از ساختار تشکیلاتی گرفته تا سیاست خارجی و نحوه استخدام و خدمات کنسولی تغییر خواهند کرد. بر بنیاد این اصلاحات قرار است که سیاست خارجی افغانستان به سیاست خارجی اقتصاد محور مبدل شود.
سند استراتژی سیاست خارجی با چشم انداز 5 ساله طراحی شده و در واقع به عنوان یک نقشه راه عمل نه تنها بر وزارت خارجه بلکه وزارت‌های دیگه که با وزارت خارجه همکاری دارن، وزارت‌های سکتور امنیتی، بر اونا هم یک نقشه را در چوکات سیاست خارجی افغانستان خواهد بود.
با تطبیق این اصلاحات بیش از 100 بس در سفارت‌ها و نمایندگی‌های سیاسی و 78 بس در وزارت تنقیز می‌شوند. 4 ریاست و 2 معینیت نیز در یک نهاد کوچک مدغم می شوند و معینیت کنسولی قرار است که در تشکیل این وزارت ایجاد شود.
ما فکر نمی کنم که بیشتر مؤثر باشه که تشکیل کم شود. با تا جایی که ما در جریان هستیم در بیرون از کشور ما به دیپلمات ها و کارمندای بیشتری نیاز داریم، به خاطر که افغان ها بیشتر مهاجر هستند، بیشتر آواره هستند در کشورهای دیگه. ای که کم می سازه ما فکر می کنیم که یک سیاست درست نیست. اینا باید کوشش بکنه که تعداد را بیشتر بسازه.
با این حال وزارت خارجه می گوید که با تطبیق این اصلاحات سالانه تا 1 میلیارد افغانی صرفه جویی می شود و پروسه استخدام نیز شفاف خواهد شد.
باید اشخاص مسلکی، اشخاص فامیده که بتانه ارتباطات خارجی ما را با کشورهای دیگه تقویه کنه و هم نمایندگی خوب افغانستان در جهان بتانه تمثیل کنه. ما طرفدارش هستیم، نه تنها در وزارت خارجه بلکه در همه وزارت ها. ما می خواهیم که اصلاحات جدی بیاید، فساد از بین بره و حال که شروعش در وزارت خارجه شروع شده، مردم ما و منیست یعوز و پارلمان استقبالش می کنه.
راستش اینه که موضوع به شکل بسیار خزنده برخلاف تمامی موازین حقوقی در ساختار حکومت تحت عنوان ایجاد اصلاحات و ریفورم بسیار به یک طرف غیر قانونی و غیر حقوقی روان است.
وزارت خارجه اما میگوید که سیاست خارجی اقتصاد محور سبب تغییر محاسبات استراتژیک و امنیتی منطقه و جهان در برابر افغانستان خواهد شد. این اصلاحات قرار است که تا 2 سال آینده به گونه کامل تطبیق شود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
مسئولین اداره ترانسپورت زمینی در ولایت بلخ میگویند در سال مالی 98 خورشیدی میزان عواید آن اداره تا 64% افزایش یافته است. مسئولین آن اداره همچنان میگویند که گروه طالبان و زورمندان محلی هنوز هم از وسایل نقلیه در ولایت بلخ باجگیری میکنند. میرویس بیژن گزارش میدهد.
مسئولان ریاست ترانسپورت زمینی ولایت بلخ از افزایش عوایدی این اداره تا مرز 46% نسبت به سال گذشته خبر می‌دهند. مصطفی سروش رئیس اداره ترانسپورت زمینی ولایت بلخ می‌گوید که هدف تعیین شده وزارت ترانسپورت برای این اداره 117.7 میلیون افغانی بود که آنها توانستند در جریان سال مالی خورشیدی گذشته 160 میلیون افغانی عواید کنند.
در سال مالی گذشته ما در شهر مزار شریف عواید ما در حد 46% افزایش داشته، یعنی تارگیتی که برای ما در سال مالی 1398 بود مبلغ 117.7 میلیون افغانی بود، اما عایدی که ما کردیم در حد 160.3 میلیون است که این نشان دهنده در حدود 36% در کل در سطح ریاست و در سطح شهر مزار در حد 46% افزایش میشه.
آقای سروش دلیل افزایش عواید امسال را عرضه خدمات ترانسپورتی جلوگیری از فرار محصولات ترانسپورتی و دیجیتال ساختن پرداخت مالیات در این ولایت تذکر می دهد. اما این مسئول ترانسپورت زمینی در بلخ از زورگویی افراد در شاهراها ابراز نگرانی کردن می گوید که طالبان و افراد زورمند در مسیر شاهراها از رانندگان اخاذی می نمایند.
ما تایید میکنم که یک تعداد زورگویا از وسایطی که طرف فاریاب و شبرغان و میمنه میره حتی در مسیر را و حتی در میزگاه از پیش از یا پولخص میکنند به زور. این مشکل وجود داره متاسفانه. ما این موضوع را چندین بار به سهم تمام بزرگان رساندیم.
در این حال باشندگان بلخ و رانندگان در شمال افغانستان میگویند که باجگیری زورمندان و گروه طالبان علاوه بر این که روی وضعیت کار و بارشان تاثیر گذاشته است، سبب دلسردی آنها نیز شده است. به باور باشندگان مزار شریف، اگر جلو فرار عواید و باجگیری های طالبان و زورمندان محلی گرفته شود، میزان عواید در تمامی ادارات حکومتی بلخ افزایش خواهد یافت. جواد یک از باشندگان مزار شریف میگوید:
متاسفانه هنوز هم زورمندان در بنادر عایداتی افغانستان در مرکزهای شهر نفوذ گسترده دارد و این موارد باعث میشه که حکومت نتونه عواید خود را به شکل خوب جمع بکنه و همسالش را کاهش داشته باشه و یا افزایش نسبی داشته باشه. اگر حکومت بتونه جلوی زورمندا را بگیره، 100% عواید افغانستان همساله افزایش خواهد داشت.
پیش از این شمار از رانندگان در ولایت‌های سمنگان و بلخ گفته بودند که گروه طالبان هزار واسطه آنها تا 7000 افغانی مسئول اخذ میکنند، اما گروه طالبان در این باره چیزی نگفتند. میرویس بجان، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت. مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا، صدای آمریکا، شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
و ترجمان های افغان که در صفحه اردوی امریکا خدمت می کنند با نزدیک شدن به توافق صلح و خروج کامل نیروهای امریکایی از افغانستان از برگشت طالبان در عرصه سیاسی نگران هستند و بعضی انتظار ویزه خاص مهاجرت به امریکا را دارند. تفصیل بیشتر را از جیلا نوری می جنوید.
زیا غفوری با 3 فرزندش در منطقه آرام و بی سر و صدای شارلوت کولدساک ایالت کارولینا شمالی در نزدیک خانه اش که در آن بیرق امریکا آویزان است فوتبال بازی میکند.
میسی یو استرونگ دو دس او یا استرونگ.
رویای امریکایی شدن او اکنون به واقعیت مبادل شده است.
I'm going to the United States.
ما با آمدن در امریکا زندگی فرزندانم را نجات دادم و اگر شما با امریکایی ها در افغانستان کار کنید شما را کافر میگویند.
غفوری 35 ساله با همسرش که حامله بود و فرزندانش در سال 2014 به امریکا مهاجرت کرد. ویزای خاص مهاجرت به پاس 14 سال خدمت او در صف اردوی امریکا بود که غفوری آنها را برادر خطاب میکرد برایش داده شد.
آنان در خطرند و جان خود را برای امریکایی ها فدا کردند. به نظرم وقت زیاده نمانده که طالبان در افغانستان باری دیگر حضور سیاسی پیدا کنند و اگر این کار شود ترجمان ها و خانواده هایشان هدف قرار خواهند گرفت. به همین خاطر واقعا ما نظر به وضعیت اضطراری باید ترجمان ها را کمک کنیم.
بانک غفوری و همکارانش از طرف نیروهای امریکایی مورد احترام قرار گرفتند، اما با خدمت به حیث ترجمان با نیروهای امریکایی در چشم برخی از مردم به عنوان خائن دیده می شوند و به همین دلیل برای نجات جان آنها به امریکا آورده می شوند.
من جان خود و خانواده ام را برای کمک به مردم افغان و کشورم و قوای امریکایی به خطر افگندم، به خاطر که آنان از راه دور برای کمک به افغان ها آمدند.
زیا غفوری برای حفظ جان خودش از دست طالبان و گروه‌های افراطی اسلامی به آمریکا مهاجرت نموده است. غفوری با گذشتاندن امتحان تابعیت در انتظار گرفتن تابعیت آمریکایی خود است، اما بدون آن نیز از زمانی که آمریکا آمده است افتخار می‌کند.
نمی‌خواهم کسی با مشکلاتی که من روبرو شده مواجه شود.
غفوری از اینکه به آمریکا مهاجرت کرده است خوشحال است و امیدوار است همکارانش نیز به آمریکا آورده شوند. به همین دلیل سال گذشته او بنیاد غیرانتفاعی برای کمک به ترجمان‌ها را به نام آزادی ترجمان‌ها برای کمک در پروسه اهدای ویزه خاص مهاجرت ساخته است تا همکارانش با نجات جانشان زودتر به آمریکا مهاجرت کنند.
شنوندگان گرامی، برنامه‌های مستقیم دری و پشتوی رادیو آشنا تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان ادامه دارد. با ما باشید.